اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. این فصل در مورد این است که بیماری قلب محصول تبعیت از حواس. ما نواحی شدیدی داریم در چه قرآن کریم چه در روایات اهل بیت اسناد و طهارت در مورد محصول تبعیت از هوا. خداوند به جناب داوود می‌فرماید یا داوود لا تتبع الهوا فیضلک عن سبیل الله. اگر از هوا تبعیت کنی هوا تو رو از راه خدا دور می‌کنه. پیغمبر خدا می‌فرماید که ان اخوف ما اخاف علیکم، مخوف‌ترین چیزی که من بر شما می‌ترسم دو امره: اتباع هوا و طول امل، آرزوهای دور و دراز. حالا اینجا جناب فیض می‌فرماید که شواهدی رو میخواد از روایات و صاحبان بصیرت بیان کنه بر اینکه راه معالجه مرض قلب ترک شهوات و اتباع هواست. میفهمید ماده مرض، اون ویروسی که این مرض رو به بدن انسان تزریق میکنه، ویروس مرض قلب، اتباع شهوات. میفهمید که اعلم بدان که انما ذکرناه، آنچه را که ما گفتیم، ان تعملته به عین الاعتبار، اگه با چشم عبرت بهش نگاه کنی، ان فتحت بصیرتک و ان کشفت لک علل القلوب و امراضها، چشم بصیرتت باز میشه و محض میفهمی که مرض قلب از کجاست و ادویتها و داروی مرض قلب هم میفهمی. داروی مرض قلب چیه؟ میفهمد به نور العلم و الیقین. داروی مرض قلب علم و یقینه. بعد می فرماید که فَإِنَّ لِلْإِيمَانِ دَرَجَاتٌ كَمَا أَنَّ لِلْعِلْمِ دَرَجَاتٌ. ما یه ایمان داریم یه علم داریم سابق. البته ما الان تشویق به این مطلب نمی خواهیم بکنیم، ولی آدم ها استعدادهاشون مختلفه. نه تشویق میکنیم نه تکذیب میکنیم. سابق یک کسانی بودن، مردم عادی، اینا به دلیل تبعیت از علم علما به مقامات میرسیدن. این بحثای امروز هم داشتن که کی گفته و کی شنیده و سندش کجاست. و یه عده علمای مهذبی بودن در اون روزگاران، مردم عامی هم تابع این علما بودن، با این علما زندگی میکردن، میفهمیدن اینا اهل هوا نیستن، تابع اونا می شدن. اونا هم اهل هوا نبودن، تمام تلاششون نجات خودشون بود و نجات دیگران، و تمام تلاششون این بود که از این دین خدا راه نجات پیدا کنن. بارها بنده از حاجه ها شنیدم که مرحوم شیخ مرتضی طالقانی بچه دهات بوده، ایشون وقتی که از دهات میاد به حوزه علمی بهش میگن که چرا میای حوزه، میگه میخوام خدای نامه فرستاده، میخوام این نامه رو بفهم. مات میشه عاشق مرزای طالقانی،
از بزرگترین شخصیت علما و اولو.
حالا جناب فیض اینجا میفرماید که ما یه ایمان داریم که محصول تقلیده. ممکنه شما علم نداشته باشی، ما علم نداریم به اون نسخه‌ای که پزشک داره به ما میده، ولی به پزشک ایمان داریم. خب این یه راه، اما راه دوم راه علمه. البته نمیشود حکم کسی رو دیگری داد، نمیشود گفت که ما مثلا اون اشخاص باشیم. اگه ظرفیت ما اینه که ما باید بفهمیم تا عمل کنیم، راه ما اونه. قال الله تعالی یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. جناب فیض فرمایید که این آیه دو بخش داره. میفرماید که خدا بالا میبره کیو؟ دو گروهو، یکی مؤمنین و یکی هم صاحبان علمو. میفرماید که فمن صدق بان مخالفت الشهوات ید طریق الی الله. یک کسی از ایمان داره به این که مخالفت شهوات راه الالله، ولی علم نداره که چرا. خب خدا من میفهمد اینو نجات میدم. ولم یتل علی سببهی و سره فهو من الذین آمنوا. حالا یک کسی هست که اوج میگیره، سرش هم میفهمه، و اذا تل علی ما ذکرناه من اقوار شهوات و اسرارها، میشه پزشک روح، متوجه آثار شهوات و نتایج اتباع از اونها میشه. این جز این گروه دومه که میفهمد الذین اوتوا العلم فهو من الذین اوتوا العلم. البته خداوند به هر دو گروه وعده حسنه داده، قرار نیست همه پزشک روح بشن، یه عده پزشکان روحن، یه عده هم تابعان. بعد می‌فرماید که قال الله تعالی، حالا شما ملاحظه بفرمایید کلمات قرآن جامعه. من دائما این روزا از حرف زدن خودم بدم میاد، به خاطر اینکه میبینم من مثلا 30 40 تا جمله میگم پشت سر هم دیگه، مخاطب فرصت فکر کردن نداره. اون سخنرانی آقای قاضی درست بوده که یه جمله میگفته بعد 3 ساعت فکر میکردن.
بود بین نواجید خود همین بشه 3 ساعت.
قال الله تعالی و نه النفس عن الهوا فان الجنه هی المأوى. کسی که نفس رو از هوا منع کنه بهش جایگاه اوست دیگه، از این دستور العمل کامل تر. البته قبلش داره اما من خاف و مقام ربه و نه النفس عن الهوا فان الجنه هی المأوى. در جای دیگه میفرماید که اولئک الذین امتحن الله قلوبهم للتقوا. در ذیل این آیه اون کسانی که خداوند قلب هاشونو با تقوا امتحان کرده، قیل نزع منها محبت الشهوات، خداوند میل شهواتو از قلب اینا بیرون کرد. قال رسول الله المؤمن بین خمس شدائد. مؤمن 5 تا شدت داره، 5 تا مشکل داره. مؤمنون یحسدو، یکی مؤمنینی که بهش حسادت میکنه. منافقون یبغضو، منافقی که بهش بغض داره. کافرون یقاتلو، کافری که باش مقاتله میکنه. خب این ستا اینا دشمنانه، حالا من اولی دشمن نیست ولی حسوده دیگه، حسادت به دشمنی میکشه. منافق و مؤمن و کافر. و شیطانون یوزلو، چهارمین دشمن شیطانیه که دائما قصد ازلال مؤمنو داره. و نفسون تنازعو، پنجمین دشمنش خودشه. نفس یعنی خودش دیگه، نفسی که باش جدال میکنه. فبین ان النفس عدو منازع، داره بیان میکنه که نفس دشمن منازعیه که مجاهدت با اون واجبه. خداوند به جناب داوود وحی کرد یا داوود حذر و انذر اصحاب که اکل شهوات، تحذیر کن و انذار کن اصحاب تو از خوردن شهوات. خوردن شهوات یعنی پرداختن به شهوات. فان القلوب المتعلقه به شهوات دنیا، قلب هایی که علقه به شهوات دنیا دارن، عقولها عنی محجوبتون، عقل اونها از من در حجابه. شما گاهی از اوقات تعجب میکنید از بعضی از رفتار رو، میگید چطور میشه آقا این اینو نمیفهمه؟ قرآن کریم میگه یه درجه از فهم هست که وقتی انسان تابع شهوات شد اون درجه بسته میشه، نمیفهمه، فهم کور میشه. موضع فهمه ولی نمیفهمه. خب معاویه با همه این هوشی که داره علی رو نمیشناسه، با همه هوشش میشناسه و نمیشناسه، حجاج میشناسه و نمیشناسه. بالاخره اینا آدم معمولی نبودن، آدم معمولی که به این مقامات نمیرسن. حجاج یه سوالی میکنه، 4 از 5 نفر از علما هر 5 تا 5 تا جمله میگن، هر 5 جمله‌ش هم مال امیرالمومنینه. بعد حجاج میگه این از مرکز علم و محل صافی علم بیرون اومد. همین حجاج، هارون الرشید به امام موسی بن جعفر اشاره میکنه، میگه این حاضا خلیفت الله فی ارضه و حجته علی عباده و امام الحق، خلیفه خدا در زمینه، حجتش. تعجب نمیکنه آدم، پناه بر خدا. دائما آدم این روزها باید این جمله رو تکرار کنه که ربنا لا تزغ قلوبنا بعد از هدیتنا. میگن در آخر الزمان زیاد این آیه رو تکرار کنه، لا تزغ قلوب.
ای تعیین شما ساعت سوتان آیات زمانی یتکبر، آدم یتکبر نمیشه.
اینه میفرمایند که سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون. تکبر محصولش این میشه که انسان فهمش کور میشه. شما تعجب میکنید میبینید یه چیزی رو یه ملتی میفهمن، یه آدم متکبر نمیفهمه. میگه چطور میشه آخه این نمیفهمه؟ خداوند میگه من فهمش رو میگیرم. حالا اینجا میفرمایند که به جناب داوود گفت القیه به شهوت، قلب علاقمند به شهوات دنیا، عقولها عنی محجوبه. همین مرض قلبه دیگه، در شب گذشتهشون فرمود که مرض قلب اینه که از اون کاری که براش خلق شده ناتوان باشه. کاری که قلب براش خلق شده معرفت. قال عیسی علیه السلام طوبی لمن ترک شهوتا حاضره لموعود قائبا لم یره. خوش به حال کسی که یک شهوت آماده حاضر رو به خاطر اون وعده غایبی که هنوز ندیده ترک میکنه. این روایت معروف که همه شنیدن، گروهی از جهاد برگشتن، رسول خدا بهشون فرمود مرحبا بكم قدمتم من الجهاد الاصغر الى الجهاد الاكبر، از جهاد اصغر به جهاد اکبر برگشت. فقالوا یا رسول الله و مل جهاد الاكبر، گفتن جهاد اکبر دیگه چیه؟ فرمود جهاد النفس، جهاد با نفس. فرمود المجاهد، این ال وقتی میارن این ال یعنی حقیقت مجاهد، مجاهد واقعی. مجاهد واقعی کیه؟ من جاهد نفسه فی طاعت الله، کسی که در مسیر طاعت خدا با خودش مجاهده میکنه. اینجا دقت بفهمید، قیود بسیار مهمه. نگفت کسی که با خودش مجاهده میکنه. خب خیلی ها با خودشون مجاهده میکنن، بعضی ها پاشون رو میبندن به تناب، کلشون رو آویزون میکنن، از چهار تا صبح ذکر میگن، اینم یه جور مجاهده است دیگه. بعضی ها چهل روزی چی نمیخورن، اینم یه جور مجاهده است و خیلی کارهای دیگه میکنن. اما فهمید مجاهده در مسیر طاعت. اون کسی که انسان رو خلق کرده میدونه کدوم مجاهده آثار مفید کمالی داره، ولی هر مجاهده آثاری داره. حالا آیا آثار بر من مفیده؟ فرمود کسی که مجاهد حقیقی، کسی که در راه طاعت خدا با نفس مجاهده میکنه. پیغمبر خدا فرمود کف عزاک عن نفسک ولا تتابع هواها فی معصیت الله، از نفست در راه معصیت خدا تبعیت نکن. ازا تو خاصمو که یوم القیامه فیلعن بعضک بعضا، نفست در قیامت با خودت مخاصمه میکنه، بعضی از وجودت بعض دیگر وجودتو لعن میکنه. یعنی انسان خودش رو لعن میکنه، میگه لعنت بر من که این کار کرد. الا ان یغفر الله تعالی و یستر برحمته، مگر کسی که مغفرت و ستر و پرده خداوند شامل حالش میشه. خب اینا روایات بود. حالا چند جمله از بزرگان نقل میکنه. از یحیی بن معاذ نقل میکنه که جاهد نفس به اسیاف ریاضه، باز شمشیر ریاضت، ریاضت یعنی تمرین. این اسبو وقتی که تو میدون مسابقه میدوندن لاغرش میکردن که قدرتمند بشه برای مسابقه، به این کار میگفتن ریاضت، به ورزش هم میگن ریاضت. فرمود که با سیف با شمشیر ریاضت خودت با خودت مجاهده کن. بعد فرمود ریاضت چهار قسمه، الا اربعه توجه، القوت و من الطعام، یکی غذاست، در طعام به اندازه قوت، همونی که قرآن میگه کلو وشربو ولا تسرف، والغمز من المنام، از خواب چشمتو بپوشون، نه که نخواب، به اندازه بخواب، والحاجه من الکلام، از کلام به قدر حاجت اکتفا کن، و حمل الاذى من جمیع الانام، و تحمل آزار خلق. بعد فرمود اگر این چهار صفتو انجام بدی، فیتولد من قلت طعام موت و شهوات، از قلت طعام موت شهوات متولد میشه. اینه که در اون روایت که شیطان میگه من مثل خون در بدن بنی آدم جاری میشم، از رسول خدا پرسیدن چجوری بیرونش کنیم، فرمود با روزه. این که قرآن روزه رو محصولش رو تقوا میدونه اینه. و من قلت المنام صف الارادات، از قلت خواب صفا حاصل میشه، خواب زیاد آدم رو قسی القلب میکنه. و من قلت الکلام از سلامت و من الافات، از قلت کلام از آفات انسان نجات پیدا میکنه. هیچ شیئی در این بدن انسان مضرتر از این زبان نیست. و من احتمال الازا البلوغ و الالقایات، از تحمل آزار، البته تحمل آزار با زیر بار ستم رفتن، اینا دوتا سوال. زیر بار ستم کسی نباید بره، نه ظلم کن به کسی نه به زیر ظلم بره، تحمل آزاره. آزاره بالاخره انسان در زندگی اجتماعی خودش، در زندگی خانوادگی خودش، بسیاری از امور هست که مطابق میلش نیست و تحمل کنه. فرمود محصول تحمل آزار رسیدن به غایاته. و لیس علی العبد شیئون، هیچ چیزی برای انسان بهتر نیست، من الحلم عند الجفا، و وقتی بهش جفا میکنن خیشتنداری کنه. و صبر علی العزا، صبر بر آزار. فاذا تحرکت من النفس ارادت و شهوات و الاسام، وقتی که نفس شروع کرد به تحریک شدن شهواتش و پرداختن به معصیت، و حاجت منها حلاوت و فضول الکلام، و خلاصه به هیجان و میخواد حرف بزنه، جرت علیها سیف قلت طعام، شمشیر قلت طعام از نیام بیرون بکش، از نیام تهجد. خیلی زیبا تعبیر کرده، شمشیر کم خوراکی رو، یعنی پرخوری خب مانع تهجد میشه، شمشیر کم خوراکی رو از نیام تهجد و قلت منام بیرون بکش. و ضربت ضربتها به عید الخمول و قلت الکلام، با کمی سخن بهش ضربه بزن. حتی ینقطع من از ظلم و الانتقام، تا دستش دست ظلم نفست کوتاه بشه. بعد فرمود که اگر این کارو بکنی، فتأمن و بواقعها، از این آزار نفس، از آثار باقی مانده نفس در سایر ایام نجات پیدا میکنی. و تو صفیها من ظلم شهواتها، از ظلم شهواتش صفا بهش میدی. فتنجو من قوائل آفاتها، از دامها و قائلهای آفات نفس نجات پیدا میکنی. فتسیر و اندزالک روحانیتون، روحانیتون لتسیر و اندزالک روحانیتن لطیفتن نورانیه. آقای بچت فرموده بود که این کتاب جهاد با نفس وسایل و شیعه رو بگیرین، به روایاتش عمل کنین، یک سال بگذر ببین حالتون تغییر میکنه یا نه. معلومه حال انسان تغییر میکنه اگه عمل کنه، خدا توفیق عمل بده. میفرماد اگر این کار رو کنید جانت لطیف و نورانی میشه. فخفیف و سباک میشه. فتجول و فی میدان الخیرات و تسیر و فی مسال که تاعت، دیگه جولان میدی در میدان خیرات، در مسیر تاعت. و همچنین گفت که اعداء الانسان ثلاثتون، انسان سه تا دشمن داره، دنیاهو و شیطانهو و نفسهو. دنیاش، دنیای خودش، نه این دنیای به معنی آسمان و زمین، دنیا به معنی ارتباطاتش، علاقش، شیطانش و نفسش. فهتر اسمن دنیا به زهد فیها، از این دشمن اول یعنی دنیا با بیرغبتی نجات پیدا کن و حراست کن از خود. و من از شیطان به مخالفته، با شیطان با مخالفت دستوراتش. و من از نفس به ترک شهوات، با نفس مخالفت کن با ترک شهوات. حالا بیانات دیگه هم ایشون اینجا داره، یه بیانش خیلی لطیفه. میفهمد یوروا ان امرأت عزیز، زلیخا بعد از اینکه یوسف به مالکیت خزائن ارز رسید به یوسف گفت یا یوسف ان الهرس و شهوه تسیر الملوک عبیدن، هرس و شهوت پادشاهان رو عبد میکنه. زلیخا پادشاه بود دیگه، زلیخا همسر پادشاه بود، ولی واقعا زلیخا پادشاه. حالا من یادم نمیاد، شک دارم که این بیان مرحوم علامه است یا من خودم برداشت کردم، برای اینکه شک دارم نمیگم، ولی بیان خوبیه، احتمالا مال ایشونه، که اگر که زلیخا حاکم نبود خب عزیز مصر یه ترتیب اثری به این ماجرا میداد. هیچ ترتیب اثری نداد، فقط اومد جلوش گفت تو بدی همین دیگه. اوکی ان کیدکن نه عظیم، همین کید شما عظیمه. بعدم یوسف رو انداخت زنده. خیلی معلومه که ارزان بوده شما که تحت تأثیر زلیخا بوده، بگم اونم این بیان علامه است، فهمید تحت تأثیر زلیخا بود، ولی این کار رو نمی کرد که، باید این مجازات می کرد، پس معلوم حاکم اون بود. زلیخا به یوسف گفت یوسف هرس و شهوت پادشاهان رو عبد می کنه. و ان صبر و تقوا یسیر العبید ملوکن، صبر و تقوا بندگان و بردگان رو پادشاه میکنه. خود یوسف گفت ان او من یتق و یصبر، گفت تقوا و صبر محصول تقوا و صبر این داستان. قال الله تعالی ان او من یتق و یصبر فان الله لا یضیع اجر المحسنین، کسی که این دو صفت یعنی تقوا و صبر رو داشته باشه اجرش ضایع نمیشه. و در پایان ختم میکنه کلام و به کلام امیر بیان امیر المومنین، حضرت فرمود من اشتاق الالجنته سلا عن شهوات فی دنیا، کسی که مشتاق بهشته از شهوات دست بکشه. بعد می‌فرماید که حالا این فعلا توصیف این مبارزه بود، توصیف به معنای نه اینکه به معنی تعریف کردن از این مبارزه که این مبارزه چقدر اهمیت داره. حالا می‌فرماید که بالاخره این شعباتو چه باید کرد. این بیانی که ایشون داره عین همین بیانو مرحوم علامه طباطبایی در پایان رساله اول از رسائل توحید داره. من هر وقت این بزرگواری چیزی میگه با بیاناتشون جمع میشه که خیلی از اوقات اینطوریه دیگه دلم قرص قرصه، چون بعضی از این عبارات ما رو غزالیه یه کمی من وقت دارم مطالعه میکنم بعضی جا میلرزم، بعضیش هم بدون اجازه آقای غزالی و فیض حس میکنم، ولی این الان منطبق با فرمایش علامه است. ایشون میفهمد حاصل ریاضت و سرها، حاصل ریاضت. خب ما الان اومدیم تو باب ریاضت، باید تمرین بدیم نفس رو برای دفع شهوات، حاصلش باید چی باشه؟ فرمود ان لا تتمتع النفس بشیء، نفس از هیچ چیزی بهره نبره الا که لا یوجد معها فی القبر، که در قبر باش نخواهد بود الا به قدر ضرورت. هر چی که در قبر باش نخواهد بود به اندازه ضرورت ازش استفاده کنه. یعنی خانه به قدر ضرورت، ماشین به قدر ضرورت، امکانات زندگی به قدر ضرورت، حالا که ضرورتش به اندازه شأن و شؤون خودش، چون هیچ کدوم از اینا در قبر با انسان نخواهد بود. یه نکته‌ای هست، خیلی این نکته دقت میخواد. چی در قبر با انسان میاد؟ شما از دنیا چی رو میبرین تو قبر؟ فقط معرفت رو میبرین. تنها چیزی که از دنیا به قبر میره معرفت. از خواب چی بیرون میارین؟ از خواب شما عمل بیرون میارین؟ خونه بیرون میارین؟ ماشین بیرون میارین؟ کتاب بیرون میارین؟ چی بیرون میارین؟ معرفت. اگه انسان یه خوابی ببینه که اون خواب یه دریچه از معرفت رو براش باز کنه، اون معرفت رو در بیداری با خودش خواهد داشت، هم به حال خودش نافع هم به حال دیگران. اون چیزی که انسان از این دنیا میبره معرفت، عملم نمیبره، حتی محصول عملو میبره. عمل یعنی بالاخره عمل یعنی نماز خوندن، اینو که با خودش نمیبره. اگر این نماز محصول داشت اونو میبره. مثلا سلام کردن یه عمله، سلامو که با خودش نمیبره، محصول سلام میبره. سلام میکنه تا خودش بشه سلام، خودش اگه شد سلام، سلام با خودش میبره. لذا آنچه که با خودش میبره معرفته که جایگاهش قلبه، قلب صاحب معرفت رو با خودش میبره. قرآن کریم میفهمد یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. این فرمایش با جناب فیض میفهمد آنچه را که می در قبر نمیبری به قدر ضرورت بهش بپرداز. فاذن قد اتفق العلماء والحکما على ان الطريق الى سعادت الاخره، همه علما و حکما اتفاق دارن بر این که راه رسیدن به سعادت آخرت لا یتم و کامل نمیشه الا به نهی نفس عن الهوا، مگر به نهی کردن نفس از هوا، همون که قرآن فرمود، و مخالفت الشهوات فل ایمان و به هازا واجبون. اولا ایمان بهش واجبه، و اما علم و تفصیل ما یترک من الشهوات، اما حالا علم تفصیلش که چگونه باید شهوات رو ترک کرد، و ما لا یترک آنچه که باید ترک کنه و آنچه که نباید ترک کنه، چه مقدارش رو باید انجام بده. بخواه شهوات جز انسانه، چه مقدار رو باید ترک کنه. فینکشف به ما قدمنا، از اون توضیحات قبلی ما ایشون میگه معلوم میشه حالا حاصلش رو میخواد بگه. میگه و حاصل و ریاضه و سر رو، محصول ریاضت و سر ریاضت این است که ان لا تتمتع النفس به شیء، نفس از هیچ چیزی بهره نگیره، مما لا یوجد معها فی القبر، که در قبر باش نخواهد اومد الا به قدر ضرورت، مگه به اندازه ضرورت. فیکون و مقتصرن، از در خوردن و ازدواج و لباس و مسکن و هر چی که مضطر به اون هست، علا قدر الحاجت و ضرورت، به اندازه حاجت و ضرورت بهره برداری کن. فانه لو تمتع بشیء منها، چرا؟ چون انسانه، انسان و دنیا جنسشون خاکه، اینا رو بذاری کنار هم دیگه رو جذب میکنن. میفرماید که چون تمتع و بهره‌وری از شیء باعث انس به اون شیء میشه و باعث الفت میشه. و اذا مات، وقتی که میمیره، تمنى الرجوع الى الدنيا، دوست داره برگرده به اونی که ترکش کرده. ولا يتمنى الرجوع الى الدنيا الا من لا حظ له في الاخره، کی دوست داره برگرده؟ برگرده کسی که اونجا چیزی نداره، اون طرف کسی که بهره اونجا نورده دوست داره برگرده. ولا خلاص انها الا به ان یکون القلب مشغولا به معرفت الله. هیچ راه خلاصی نیست از این بلیه، از این حب دنیا، از این دوست نداشتن آخرت، از این کراهت از مرگ، الا اینکه قلب مشغول به معرفت الله باشه و حب بهی و حب الهی، تفکر در حق تعالی، و یقتصر من الدنیا علی ما یدفع بهی عوائق الفکر. فقط موانع فکر و ذکر رو برداره. خب بالاخره گرسنه‌اش میشه، گرسنگی مانع فکر و ذکر، باید گرسنگی رو برطرف کنه. بالاخره یه سقفی بالای سرش میخواد، هرچند که انقدر روزگار ما روزگار عجیبی شده که همین اقل اگه بخوای بهش بپردازی باید همه عمرتو بذاری. الحمدلله. بله. میفرماید به اندازه‌ای که اون مانع فکر و ذکر رو برداره. فمن لا یقدر علی حقیقت ذلک فلیق، اگه کسی نمیتونه این کارو کنه سعی کنه به این میزان نزدیک بشه.